مسائل یک استاد شروع گشتی. 12/9/91 صفحه 71 المقام الثانی.
نقدم الكلام في المقام الثاني وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال ونعود. خواهد شد در تنبیه رابع بحث در دو مقام، یکی بحث در این که آیا علم اجمالی برای ثبوت تکلیف، بسه و مثل علم تفسیری میتونه نقش داشته باشه و دیگه جلو به رجوع به اصالت البراءه، اصالت الحل، اصالت الاباحه رو بگیره، اصالت الطهاره رو جلو اینها رو بگیره. اگر قائلین به تأثیر علم اجمالی و اینکه علم اجمالی مثل شک نیست که بشود با وجود او باز هم براعت جاری کرد، اصالت الطهاره جاری کرد، اصالت الاباحه جاری کرد، اصالت الحل جاری کرد، اگر قابل شدیم به این که علم اجمالی مؤثره، بحث در درجه تأثیر باید بشه که آیا تأثیرش در حدیست که یحتذی موافقت قطعیه و احتیاط را. این نظر شیخه که بعدها خواهد آمد در مباحث براعت و اشتغال، یا نه نهایت اقتضاش حرمت مخالفت قطعیه است. حق ندارید در تمام اطراف علم اجمالی اصالت البراءه و اصالت الاباحه و اصالت الطهاره و اینها رو جاری کنید. البته در بعض اطراف میشه، تعبیر میکنه برای نراقی مرزای قمی، در ما عدا مقدار معلوم میشه این اصول رو جاری کرد، در مقدار معلوم نمیشه. اگه 10 تا ظرف یقین دارید 2 تاش نجسه، شما 2 تاش رو به انتخاب خودت بذار کنار، در بقیه اصالت الطهاره جاری کن، اصالت الحل جاری کن، استصحاب جاری کن. علم اجمالی فقط مقتضی حرمت مخالفت قطعیه است. این حالا بحث‌هایی است که باید دنبال بشه و بحث‌های اساسی اصولی هم همین است که از صفحه 77 شروع میشه. بحث اصولی همین است که از اونجاست. اما بحث در مقام دیگه بحث فقهیه. اون کفایت علم اجمالی در مقام امتثال که دیروز تعبیر میکردیم، تأثیر علم اجمالی در سقوط تکلیف، نه ثبوت، سقوط تکلیف. یقین دارم به وجوب نماز الالقبله، اما قبله رو نمیدونم کجاست، ولی میتونم سوال کنم قبله رو به تفصیل مشخص کنم، یه نماز بخونم به سمت قبله، امتثال معلوم به تفصیل. این کار رو نکنم، امتثال معلوم به اجمال بکنم، با تمکن از امتثال تفصیلی. آیا امتثال اجمالی که به چهار سمت نماز بخونم. بالاخره علم اجمالی دارم که یکی از این نمازها الی قبله بود. میشه علم اجمالی به امتثال. آیا این مسقط تکلیفه؟ به تعبیر مرحوم شیخ، آیا این کفایت میکنه؟ هل یکفی امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی، یا کفایت نمیکنه و امتثال اجمالی، امتثال تفصیلی مع تمکن لازمه؟ خب این بحث فقهیه. ایشون اگر فرموده و نقدم الکلام فی المقام الثانی، برای اینه که بحثش هم خیلی مختصرتره، بحثای طولانی و اساسی و مبنایی تو صفحه 77 که بحثای اصولی. خب دیروزم گفتیم امتثال اجمالی مع تمکن من الامتثال تفصیلی سه جوره. یه وقت در توسلیات، یه وقت در عبادات تعبدیات، اونایی که مشروط به قصد قربتن. در توسلیات مطلوب صرف الوجود به ای دائم فعله انجام بشه. در عباداتش هم باز دو جوره، یه وقت امتثال اجمالی احتیاط به اصطلاح مستلزم تکراره، یا مستلزم تکرار نیست. مثالا هم روشن، در توسلیات نمیدونم آیا این لباس نجس بود یا اون لباس، هر دو رو تطهیر میکنم، هر دو رو میشورم. با اینکه میتونستم سوال کنم مشخص کنم کدام نجس بود، همه رو شسته شده، کار رو نمی کنم، هر دو رو میشورم. اینجا که بحثی نیست، قطعاً امتثال اجمالی که باید بکنه، چون در توسلیات اون چه مهمه تحقق الواجب، واجب تحقق پیدا بکنه، لازم نیست بدانی حیل انجامش که همه یک داری انجام بدی همی واجبه. شما وقتی لباس اول رو شستشو میدادید نمیدونستید همین واجب باشه، وقتی لباس دوم رو شستشو میدادید نمیدونستید همین واجب باشه، هر دو رو شستید علیه حال میدونید که اون چرا که مولا میخواست انجام شد. مثال شیخ زد، اکرام شخصینی که احدهما زید، امر کرده به اکرام زید، نمیدونم زید کدام یک از این دو نفره، میتونم سوال کنم معلوم کنم کدامه، این کار رو نمی کنم، هر دو رو اکرام میکنم. حالا یا دفعه واحده یا دو بار، یه بار اینو یه بار اونو. اکرام واجب توسلی است نه تعبدی. انجام شد، حین انجامشم علم نداشتم به وجوبش مهم نیست. در توسلیات هدف صرف الوجوده، صرف الوجود در ضمن امتثال اجمالی تحقق پیدا کنه. بحث اساسی تو عبادات، در عبادات گفتیم که مستلزم تکراره، قبله رو نمیدونه کجاست، کدوم سمته، میتونه سوال کنه، سوال نمیکنه، دو تا سه تا چهار تا نماز میکنه، میگه بالاخره یکیش الی قبله است. اینجا احتیاط مستلزم تکرار اوله، گاهی احتیاط مستلزم تکرار نیست. نمیدونی آیا جلسه استراحت جزء نماز یا نه، میتونی خودت مجتهدی به منابع رجوع کنی، وضعیت رو معلوم کنی، یا مقلدی میتونی از مرجع تقریب سوال کنی، وضعیت رو معلوم کنی. این کار رو نمیدی، جلسه رو هم انجام میدی، چون میدونی جلسه ضرر که نداره. آیا لازمه یا نه نمیدونی، میگی جلسه رو بیارم. این میشه احتیاط، میشه امتثال اجمالی. چرا میگیم امتثال اجمالی؟ برای اینکه اجمالا میدونم اون چه که شارع از من خواسته انجام دادم، حالا یا نماز با جلسه یا نماز بی جلسه. اگر مطلوب او نماز بی جلسه باشه، جلسه شرط نبود، جزء نبود، اما مضرم که نبود، حالا من آوردم ضرر نمیزنه که. فرض اینه که امر دائره بین جزئیت شرطیت و عدم جزئیت و شرطیت، نه امر دائره بین جزئیت و مانعیت. یه وقت دوران امر بین جزئیت و مانعیت، اونجا که احتیاط ممکن نیست. آیا جلسه جزئه یا مانع؟ اونجا که احتیاط ممکن نیست، اونجا که امتثال اجمالی ممکن نیست. امتثال اجمالیش اگرم ممکن باشه به تکراره، به تکرار که یه بار نماز بخونه با جلسه، یه بار نماز بخونه بی جلسه، میشه با تکرار، میشه جزء بحثه، جزء قسم دیگه که احتیاط مستلزم تکراره. بحث رو ایشون از جای شروع میکنه که احتیاط مستلزم تکرار باشه. ابتدا تذکر میده که در توسلیات مشکلی نداریم، امتثال اجمالی قطعا مجزیست، نیاز نیست. امتثال معلوم به تفصیل باشه در توسلیات، اما در تعبدیات، در قربیات به اصطلاح در عبادات، اگر احتیاط مستلزم تکرار باشه سه مشکل داریم. این سه مشکل اگر حل بشه احتیاط مجازه. اگر این سه مشکل هر سه یا بعضیش حل نشه، دیگه احتیاط مجاز نیست. با تمکن از امتثال تفصیلی حق احتیاط نداری. اگر میتونی معین کنی کدام سمت قبله است، حق نداری به دو سمت، سه سمت، چهار سمت نماز بخونی. این سه مشکل، این سه مانع سر راه احتیاط، یکی اجماع منقول است که مطرح ادعای اجماع شده، عدم جواز تکرار عبادت. نقل میکنه نمونه های از عبارات رو ابن ادریس، فرموده اگر کسی دو تا لباس داره، دو تا ساحر، میدونی یکیش پاکه یکیش نجسه، حتی ایشون دقت کنید، حتی ایشون در جایی که امکان امتثال تفصیلی هم نیست، حتی اونجا، یعنی راهی نداری مشخص کنی کدام پاکه کدام نجسه. ما الان بحثمون در جایی است که میتونی سوال کنی که کدام پاک بود کدام نجس بود، تو اون پاکه نماز بخونی. این کار رو نمی کنی، تو هر دو میکنی، یه بار تو این یه بار تو اون. تکرار. ابن ادریس فرموده نه فقط اینجا تکرار جایز نیست، جایی هم که نمیتونی امتثال تفصیلی کنی، نمیشه مشخص کنی کدام لباس پاک کدام نجس، اونجا حتی حق تکرار نماز رو نداری. تو لمعه خوندی، نقل میکرد یه قول اینه که سل و آریان، هر دو رو بذار کنار، برهنه نماز بکن. به نحو صلات عراق که کیفیت چوبندید در جامعه. تکرار نماز رو جایز نمیدونه، خیلی سخت، حتی اونجایی که تمکنه از امتثال تفصیلی هم نیست، نه تکرار نداره. گویا ابن ادریس هر گونه تکرار رو در عبادت منوط میدونه به دلیل خاص، لولا دلیل خاص قاعده عدم جوازه. البته این حرف دور از وادی هم نیست، دقت کنید. میدونید در باب عبادات فرقی که داره با باب معاملات اینه، در باب عبادات بخواید لب به جنبونی نسبت به هر خصوصیتی از خصوصیات عبادت باید دلیل شرعی داشته باشید. پای عقل، پای عرف اونجا بسته است، فقط و فقط نقل هم پای عقل مسدوده، هم پای عقلا عرف. در عبادات به معنی اخص ما بخواییم بگیم حالا که نمیدونی کدام لباس پاک کدام نجس، حتی اگر نمیتونی تشخیص بدی دو تا نماز بخونی، یه بار تو این یه بار تو اون، کدوم دلیله؟ بدعته. تشریع چنین نمازی دلیل میخواد. عقل که حالیش نیست اینجا، عرف که اینجا نمیتونه دخالت کنه، فقط نقل. اونجایی که قبله رو نمیدونی باید به چهار سمت نماز بخونه، اون دلیل خاص داره، اونجا رو قائلی. صلات آریان فی الجمله مشروعه، اما تکرار نماز به چه حساب مشروعه؟ یک بحثی تو فقه دیگه، اگر کسی نمازشو خونده، نماز صبح تو نماز ظهر تو خوندی، حالا میتونی دوباره هم بخونی، با احتیاط میگن جایزه، راحتی فتوا نمیدن. تکرار نماز بعد از امتثال دلیل میکنه. اونجا که واجب بود نماز بود که تو خوندی، دوباره هم مشروع باشه بخونی، کدوم دلیلش؟ یه حرف ابن ادریس. اجماع منقول یک مانع. ببینید علای حال ما خواهیم این روش رو مشروع بدونیم دیگه، ما خواهیم این روش رو مشروع بدونیم. بحث معاملات که نیست بگیم خب حالا یا اولی یا دومی به جای خودش واقع میشه. ما هر گونه کیفیت و کمیت رو بخوایم در عبادات متعرض بشیم دلیل بخواهیم. این رقم عبادت، این رقم عمل منصوباً الی شارع، چون در عبادات اینه، عمل رو باید مضافاً الی الله انجام بدیم. قوام عبادت اینه، اونی که گیر میده مطلب رو اینه، قوام عبادت به اینه که مضافاً الی الله باید انجام بشه، معامله نیست. این اضافهش الالله دلیل میخواد. این روش چطور اضافه به خدا پیدا کنه بدون دلیل؟ این اشکال اول، مانع اول، اجماع من. مانع دوم، کارا در عبارت به صراحت متعرض نمیشه، این رو بعدها به مناسبت میگم، فعلا تو عبارت نیست. مانع دوم حالا میشه از بعض تعابیر، چون سه تا مانع داریم به ترتیب بگیم که این مانع دوم تو عبارت هست. مانع دوم اینه که شما باید هنگام عمل رو علی قصد اطاعت انجام بدید. شما موقعی که مشغول نماز اولی نمیدونید این اطاعت یا نه، حین العمل اطاعت بودن عملتون رو نمیدونید. چه تو نماز اول نمیدونید دران در حال اطاعتی، چه وقتی مشغول نماز دوم. بعد در عملی میدونی که اطاعتی از تو صورت گرفته، حین العمل علم به اطاعت نداری. این مانع دوم که در عبادات حین العمل باید بدانی که عمل اطاعت، عبادیت العبادت به همین که شما حین العمل بدانی آنچه که انجام میدی امتثال امر اطاعت. شما نه تو نماز اولت این حالت رو داشتی، نه تو نماز دومه. میخوای بگی بعد از عمل من علم به اطاعت دارم، حین العمل که علم نداری. اشکال سومم که مطرح میکنم مسئله قصد وجهه، که در بحث وضوء و لمعه، تو بحث صلات نیت وضوء بحثشو خوندید، قصد الوجه، که بعضی مخصوصا قدما این رو در عبادات معتبر می‌دونن. که اگر عمل رو انجام میدی واجبه لوجوبهی انجام بدی، اگر مستحبه لاستحبابهی انجام بدی. قصد الوجه در هنگام تکرار عمل ممکن نیست. عمل انجام اول رو انجام میدی نمیتونی بگی لوجوبه، عمل دوم هم که انجام بدی نمیتونی بگی لوجوبه. این مانع سوم، یکی اجماع منقول، یکی عدم علم به اطاعت بودن حین العمل، یکی هم عدم تمشی قصد وجه. البته این آخری رو ممکنه اگر ایشون طرح نکرده فعلا رو این حساب باشه که قصد وجه واجب نیست، قبول ندارم مشهور به شرطیت قصد وجه در نیت، جزئیت قصد وجه هنگام نیت، شرطیت قصد وجه هنگام نیت. بذار شاید بی خاطر ترهش نگم، اما اینکه عمل باید به عنوان اطاعت صورت بگیره اگر شما وارد آب بشید، بدن رو تمیز شستشو بدید، لیف و صابون هم بزنید، بیرون بیایید، این که قسل حساب نمیشه. تا به عنوان اطاعت امر اقتصد نباشه که قسل نیست، رفع حدث نمیشه. عبادت حقوقش در گروه اینه که شما هنگام انجامش به عنوان انه طاعتان انجامش بدید، به عنوان انه مضافون الالله انجامش بدید، میشه اطاعت. شما اگر تکرار میکنید، هنگام اول اضافه میکنید کار رو به خدا، معلوم نیست این مطلوب خدا باشه شما این رو اضافه به خدا کنید. هنگام نماز دوم کار رو میکنید، اونم معلوم نیست. بعد در عمل اینو میفهمید که احد و هما بالاخره مطلوب خداست، اما این هر یک از عملین حقیقت قصد طاعت در درون شخص متمشی نمیشه. متمشی نمیشه. این هم که بگیم بعد از عملین میدانیم، این هم یک تعارف بیش نیست. نه بعد، اگر شما حین عمل اول نشد قصد اطاعت کنی، متمشی نشد ازت، این عمل دوم هم متمشی نشد، چطور بعد از عمل این متمشی میشه؟ به اصطلاح مته میذاره رو خشخاش. هر یک از عمل این قصد طاعت بهش متمشی نیست، نه اولی نه دوم. بگید احد و همای مردد رو بهش قصد اطاعت میکنم، مردد که وجود نداره، المردد لا هویت له ولا ماهیت، اون چی که وجود داره نماز اوله، اون چی که وجود داره نماز دومه، چیزی به نام احد و هما که وجود نداره، اون انتظاییست که ذهن شما داره، ساخته ذهن شماست، خارجیت نداره. احدونا که یک عنوان انتظاییه، اعتباریه، اونجی که وجود داره منم، شمایی فرده که وجود خارجی داره. المردد لا هویت له ولا ماهیت، یک اعتباری بیش نیست. پس این میشه اشکال اساسی در عبادات که قوامش به قصد طاعته، با تکرار اون مقوم عبادت که قصد و طاعته متمشی نمیشه، یا جایز نیست. این اشکال دوم تا برسی به جواب و عبارت. ببینید المقام الثانی و نقدم کلامه فی المقام الثانی، باید مقدم بداریم بحث رو در مقام الثانی که بحث سقوط تکلیف بود به امتثال معلوم بالاجمال، اون کفایت علم اجمالی باشد، علم اجمالی در مقام امتثال، این فی الامتثال متعلق العلم، علم در مقام امتثال. آیا این کفایت میکند از چی؟ از علم تفصیلی در مقام امتثال. آیا با تمکن از امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی احتیاط کافی است؟ جایزه؟ جایز است تا کافی باشه؟ مقتضى القاعده جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الاجمالي باتيان المكلف به. این مدعای عام شیخ. حالا بعد این مقتضى القاعده رو تصفیه کنه. مقتضى القاعده اینه که جایز است اکتفا در مقام امتثال، اکتفا کنی به علم اجمالی به اتیان مکلف به. علم اجمالی داشته که مکلف به رو آوردی، همین بسه. ولو ندانی مکلف به اولی بود یا دومی بود، به تفصیل ندونش، میدونی بالاخره انجام میشه، اما وارد تفصیل میشه. اما فی ما لا یحتاج سقوط و تکلیفیه الى قصد الاطاعه ففی غایت الوجوب. این اما فی توسلیات فبازه. ما لا یحتاج سقوط و تکلیفیه الى قصد الاطاعه توسلیات. اونجا روشن گیری نداریم. در نهایت وجوب هست، سرش اینه که در توسلیات مطلوب صرف الوجوده و شما با امتثال اجمالی یقین دارید تحقق پیدا کرده مطلوب مولا. ولو حین تحققش اون عمل مضاف به او نبود، نباشد قرار نبود مضاف به او باشد. اون چیز مهم بود شسته شدن اون جامعه نجس بود که شسته شد، اکرام زید بود که اکرام شد. حالا زید رو نشناختمش، در بین جمع بود، دیگه مهم نیست. اما که ما یحتاج الى قصد طاعت، قصد الاطاعت که عباداته. قصد الاطاعت همون قصد الامتثال، قصد قربت، قصد قربت. فالظاهر ایزن ایجار دیگه با احتیاط پیش بیاد. فالظاهر، از ظاهر عیزن تحقق الاطاعت اذا قصد الاتیان به شیئین یقتع به کون احدهما المعبور به. ببینید همین ابتدایشون داره از اون شبهه جواب میده. اینو خوب دقت کنید. تو بحث تعبیری تلسکاری تو اصول مزفرم کندی، مسئله قصد قربت یک کوه نیست که ما خیلی روش گیر بکنیم. قصد قربت یعنی این که شما عمل رو مضافاً الی الله انجام بدید. حالا راه های اضافه الی الله فراوانه. یه وقت قصد امر میکنی، یه وقت قصد بهشت میکنی، یه وقت قصد فرار از جهنم میکنی، یه وقت قصد مصالح مترتبه در عمل رو میکنی. خب نماز خوندن یک سری فوایدی تو همین دنیا داره، قصد اونا رو نه همه قصد قربته. یه وقت هم مثل اصل همه سلام الله علیه میگی وجد تو که اهلا للعباده لا خوفا من نارک و تمعن فی جنتک وجد تو که اومشه اعلا درجه. همه اینا قصد قربته. حالا اون عملی هم که میخوای به اون قصد قربت کنی یه وقت به تفصیل مشخصش کردی این کاره. من این کتاب رو برای زید میدونم، زید این رو میخواد، این رو میبرم براش که پیش اون منزلتی پیدا کنم که دل او رو به دست بیارم. این کتاب رو میخواد، من این رو براش میبرم که دلش به دست بیارم، من پیش او مقرب بشم. یه وقت هست نمیدونم زید کدام کتاب رو میخواد، اینه یا اونه یا اونه. من همه رو میخرم براش میبرم برای اینکه پیش او مقرب بشم. این شدنیست، این امری وجدانم محقق شدن. دیگه هی گیر بدیم که تو با این کتاب قصد قربت کردی، نه با اون قصد قربت کردی، نه. بالاخره میدونم اون چه که مطلوب اوست در بین این جمعه. این جمع رو اگر انجام دادم برای دل خودم نبود، برای مصالح خودم نبود، پرت نبودم، غافل نبودم، متوجه بودم. متوجه بودم این مجموعه رو انجام دادم. عمده اینه، عمده اینه که کاری انجام میدید متوجهم الالله انجام بدید. تو این مجموعه رو متوجهم الالله انجام دادی، البته میدونی این مجموعه به ما این که مجموعه است خواسته او نیست، اما خواسته او در بینه. این حرفشه اذا قصد الاتیان به شیئین یقتع به کون احده ما المعمور به، یقتع صفت شیئینه. وقتی قصد کند اتیان به شیئین را، این قصده یعنی ان قفلتن انجام نده، متوجه باشه. شیئین را که می داند احد هما معمور به است. و دعوا، این و دعوا مانع دومیه که به ترتیب گفته بودیم. مانع اول مشکله اجماع منقول بود، اونو باید حل کرد. مانع دوم این و دعواست. میگه اگر بگید شما باید حین هر یک از عملین، حین العمل باید بدونید که این مقرب الالله، و دعوا ان العلم به کون المحتی به مقربا معتبرا حین الاتیان به. ادعای این که علم به بودن معتیان به، اون چه که آورده شده، علم به بودن او مقرب، این علم معتبر است. تازه این علم هم که معتبر است حین الاتیان به، المعتی بهی حین الاتیان بهی یعتبر علم که کونهی مقربن، ولا یکفی العلم بعده به اتیانهی. علم بعد کفایت نمی کند به اتیان ما هو مقرب، اتیان ما هو مقربان. این دعوا ممنوعتون. چطور؟ میگه مشکل اثباتی داره، کد دلیلش. خوب دقت کنید، شیخ انصاری حرفش اینه که ما بعد العملین بالاخره می دونیم آنچه را که خدا از ما می خواست و مضافاً الیه هم میخواست بالاخره ما انجام دادیم. البته مضافاً الیه اضافه رو به نحو امر معنا نکنید. البته ما وقتی که مشغول عمل اول بودیم نمیدونستیم امر داره یا نه، وقتی مشغول عمل دوم بودیم نمیدونستیم امر داره یا نه، اما علی حال ما میدونیم این مجموعه مشتمل بر ما هو متعلق الامر مولاست. وقتی مجموعه رو انجام دادیم یقین داریم ما هو متعلق الامر رو انجام دادیم، غافل هم نبودیم، دوائی دیگه هم نداشتیم. مهم اینه دیگه، اینی که عرض کردیم ابتدای بحث قصد و غربت رو نباید یک کوه درست کرد، یعنی نیت که در عبادات لازمه یک کوهی نیست. اگر کسی میخواد بره غسل کنه همین را میفتی بری سمت آب برای غسل، خودش نیت دیگه. این که قصد امر اختصر رو بکنی و خطور بدی تو ذهن همون موقع عمل باشه و حرفا نیست، مهم اینه که محرک اساسی جوری باشه که اضافه به خدا داشته باشه. تو این مجموعه رو انجام دادی، خودت هم قبول داری این مجموعه، البته هر یک یکش اینجوری نیست، متعلق به امر باشه، اما این مجموعه رو انجام دادی چون امر خدا تعلق گرفته به یکی از اجزای این مجموعه، البته نمیدونی کدام. اگر بخواید بگید باید حین العمل بدانی اون عمل مقربه، خب این دلیل میخواد. شرطیت مقارنت دلیل میخواد. ولا شاهده از لا شاهده لها بعد تحقق الاطاعت به غیر ذالک ایزن، یعنی یکی از راه های قصد القربت اینه که حین العمل بدانی. میشه حین العمل ندانی بعد العمل بدانی، اما حین العمل هم اینجور نبوده عمل مضاف به غیر خدا باشه، عمل عن غفلتین باشه. مقدمه علمیه انجام دادی، احتیاط مقدمه علمیه است. شما چطور اگر باید موقع وضو از آرنج شستشو بدید حالا 2 سانتی متر بالاتر را میشورید؟ برای که یقین داشتش از آرنج شستشو و تو یقین نداره حتما از همون ابتدای آرنج اونجا کجاست، از همونجا شسته، از بالاتر میشورید. مقدمه علمیه. یقین نداره کدام مطلوب او بود، همه رو بیاری برای اینکه مطلوب او رو انجام بدی. آوردن همه برای اینکه مطلوب او رو انجام بدی عین قصد قربته، بلکه شاید بگیم بالاتر از قصد قربت تفصیلیه. مقدمات چم انجام داره. فیجوز لمن تمکن من تحصیل العلم التفصیلی به اداء العبادات العمل بالاحتیاط و ترک و تحصیل العلم التفصیل. جایز است برای کسی که میتواند تمکن داره. ظرف عدم تمکن که قطعا جایزه. اگر قرار باشه ظرف عدم تمکنم بگیم جایز نیست، پس احتیاط مالا کجا میشه دیگه؟ باب احتیاط مسدود میشه. ظرف ابن ادیس قطعا غلطه. باب احتیاط پس مسدود میشه دیگه. جایز است برای کسی که تمکن من تحصیل العلم التفصیلی به اداء عبادات عمل به احتیاط و ترک تحصیل علم تفصیلی. لکن ظاهر مانع دوم. مانع اول تا اینجا گفته شد و جوابش داده شد. مانع دوم اجماع مانع. البته اینو باید دقت کنید، مانع اول اختصاص نداره به جایی که عباد احتیاط مستلزم تکرار باشه. اینو دقت کنید، این مانع اول که مطرح شد جوابش هم داده شد، اختصاص نداره به جایی که احتیاط مستلزم تکرار باشه. هم در مثل جای قبل مشتبهه مطرح میشه، هم در مثل جایی که جزئیت جلسه رو نمیدونی. ولی میتونی بری سوال کنی، سوال نمی کنی انجامش میدی، مجموعه رو انجام میدی، بالاخره باز انجام این مجموعه به قصد طاعت خداست. حالا یا نماز با جلسه مطلوب خداست آوردی، یا بدون جلسه، خب جلسه مضر که نبود باز مطلوب خدا را آوردی. این لکن ظاهر اجماع منقول رو که میگه در خصوص جای مستلزم تکراره. لکن ظاهر کما هو المحکی عن بعضن، میگه اجماع هم منقوله هم ظاهرا محسنه. یه از ظاهر که میگه، یعنی خودمونم بخوایم بگیم اجماع هست. محکی عن بعضن اجماع منقول هم هست، هم منقوله هم محسنه توسط خود شیخ، منقول توسط صاحب حدائق فوارقی میگه. ثبوت الاتفاق علی عدم جواز اکتفاء بالاحتیاط اذا توقف احتیاط و تکرار عبادت. بل ظاهر المحکی عن الحلی ابن ادریس در مسئله صلاة فی الصوبین عدم جواز تکرار بالاحتیاط است، حتی مع عدم تمکن من العلم التفصیلی. حتی اونجا گفته صلا آریان، اگر دو لباس داری یکیش پاک یکیش نجس، حتی نمیدونی مشخص کنی کدام پاک کدام نجس، تمکن از امتثال تفصیلی نداری، گفته حق تکرار نداری، باید آریان نماز. بلکه ظاهر محکی عن الحلی عدم جواز تکرار بالاحتیاط است حتی در اونجا. البته ایشون میگه این تعمیمش ممنوعه و این کانا ما ذکر رو میند تعمیم حتی مع عدم التمکن، این ممنوع هم، چون اگر این رو بگیم دیگه باب احتیاط کلن مسدوده. احتیاط مال اساسا جاییسته شکل المکلفون به داریم، برامونم رفع شبهه ممکن نیست. و حین ازن فلا یجوز لمن تمکن، حین ازن که اجماع تمام شد، اگر بنا باشه اجماع باشه، جایز نیست برای کسی که متمکن است از تحصیل علم به آب مطلق، دو تا آب، یکیش مضاف یکیش مطلق، یکی شربت یکیش آب میوه است یکیش آب، نمیدونه کدام آب میوه است کدام آب، بس کنید بر اثر تاریکی، آیا میتونه با هر دو وضو بگیره؟ اگر میتونه با مزه کردن مشخص کنه کدام مضاف کدام مطلق، میگیم نه، باید مشخص کنه کدام مطلق با همون وضو بگیره. لا یجوز لمن تمکن من تحصیل العلم بالماء المطلق یا به جهت قبله یا در صوب طاهر ان یتوضع وضوئین، وضو وضو بگیرد که یک قحط دارد به وقوع احدهما بالماء المطلق، او یسلی الی جهتین که یقطع بکون احدهما القبله، او یسلی فی صوبین که یقطع بطهارت احدهما. لکن الظاهر من صاحب المدارک التأمل فی المسئله الاخیره، بلکه ترجیح جواز. ولعله والا شیخ انصاری فهمد مسئله اخیره موضوعیت نداره، اگرشون تأمل داره در مسئله اخیره رو کلش تأمل داره. صد مدارک فرموده که حق اینه که با تمکن از امتثال تفصیلی امتثال اجمالی جایز، حتی با تمکن. میگه ظاهر از صاحب مدارک تأمل است بلکه ترجیح جواز است در مسئله اخیره، یعنی صوبینی که یقطع بکون احدهما طاهرا، ولی نمیدونه کدام، ولی میتونه مشخص کنه، این تفصیلی میتونه پیدا کنه. و لعله متعمل فی الکل، شاید ایشون متعمل در کله، در همش نظر داره، اشکال داره، خصوصیتی برای مسئله اخیره نیست، ازلا خصوصیت للمسئله الاخیره. حالا محل کلام ایشون البته صوبینه، اما در مسئله قبله همینجوره، در آب مشتبه هم همینجوره. اگر کسی قائل به جواز امتثال اجمالی است، معت کمک کنه در امتثال تفصیلی، همه جا قائل به جوازه. کسی قائل به عدم جوازه، در همه جا قائل به عدم جوازه دیگه. بین این مثالا که فرق نباید گذاشت. خب این لکن ظاهر از شیخ انصاری میخواد بگه اجماعی که میگیم چه منقولش چه محصرش ناتمامه. حالا این انشاءالله جلسه بعد توضیح میدیم. اولا اجماع صغرا نداره، بر فرض باشه اجماع مدرکیه، اینایی که اجماع کردن بر عدم جواز تکرار صلات مستندشون همون وجه اوله. اجماع وقتی مدرکی باشه باید رفت سر مدرکش، مدرک که ناتمام شد مخالفت میکنه با مجمعی. اینایی که میگن تکرار جایز نیست، ریشه یه حرفشون همون مسئله عدم تمشی قصد غربت، نه در بار اول نه در بار دوم، اونم جوابشون داشت.